ایران به وقت شما و مجله صبحانه با خبر همچنان ادامه داره. 30 دقیقه اولش رو پشت سر گذاشتیم. این 30 دقیقه دوم صبحانه با خبر، در این بخش هم پیش از هر چیز خلاصه خبرها رو میشنویم از حمید فاطمی.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آخرین مرحله از رشته سفرهای آسیایی خود روز دوشنبه رهسپار فیلیپین شد. در آستانه ورود آقای اوباما به فیلیپین، دو کشور پیمان 10 ساله امضا کردند که حضور نظامی آمریکا را در فیلیپین افزایش می‌دهد. مدیر کل سیاسی وزارت خارجه بریتانیا امروز دوشنبه وارد تهران می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مدیر کل سیاسی وزارت خارجه بریتانیا در این سفر درباره مسائل دو جانبه و بین المللی با چند تن از مسئولان سیاسی ایران گفتگو می کند. روابط بریتانیا و ایران در حال حاضر در حد کاردار غیر مقیم است. خانواده های زندانیان بند 350 زندان اوین از 4 مقام قضایی ایران شکایت کردند. به گزارش سایت های نزدیک به اصلاح طلبان، این خانواده ها از مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری، غلام حسین اسماعیلی رئیس پیشین سازمان زندان ها و رئیس کنونی دادگستری تهران، علی اشرف رشیدی رئیس زندان اوین و عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران شکایت کردند. یک تن از ناظران ربوده شده سازمان امنیت و همکاری اروپا در اوکراین آزاد شد. 7 تن دیگر از این ناظران همچنان گروگان هستند. سرگرد سوئدی توماس یوهانسون که روز جمعه ربوده شده بود، روز یکشنبه به دلایل پزشکی در شهر سلاویانسک آزاد شد. طرفداران روسیه در یکی از شهرهای شرقی اوکراین از تأسیس یک جمهوری خودخوانده خبر دادند. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، طرفداران روسیه در شهر لوهانسک عصر یکشنبه تأسیس جمهوری مردمی لوهانسک را اعلام کردند. به گفته یکی از مشاوران کاخ سفید، تحریم‌هایی که این هفته از سوی آمریکا و اروپا علیه روسیه برقرار خواهد شد، فناوری پیشرفته برای صنایع نظامی روسیه و شرکت‌های تحت کنترل دوستان و نزدیکان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور را در بر خواهد گرفت. عربستان سعودی از مرگ 8 نفر دیگر بر اثر ابتلا به ویروس بیماری تنفسی خاورمیانه خبر داده است.
ممنونم از حمید فاطمی که 30 دقیقه دیگه برمیگرده با مشروع خبرها. اما در بخش دوم صبحانه با خبر، اول از همه گفتگویی داریم با یک تحلیلگر درباره انتشار یک فیلم درباره حسن روحانی و انتقاد علی لاریجانی از سازندگان این فیلم. آغاز هفته گرافیک در ایران، علاوه بر این خبر در بخش فرهنگ و هنر از کارگردان فیلم شیار 143 براتون میگیم که به خاطر نداشتن چادر به مراسم تقدیر از خودش راهش ندادن. البته خبرهای دیگه توی بخش اول بررسی مطبوعات نشد. از ماجرای جایگزینی کارت اعتباری انرژی به جای یارانه نقدی و همینطور خبر قربانی شدن صدها کارگر بر اثر حوادث کارگری در ایران حرف بزنیم، اما در بخش دوم بررسی مطبوعات به این دو موضوع هم میپردازیم و بالاخره از تازه‌های جهان موسیقی هم میشنویم. پیامکاتون هم رسیده، همونطوری که اول برنامه هم قول دادم توی بخش سوم برنامه که رادیویی حتما میخونم. اما اگه نمیتونیم برای ما پیامک بفرستین، فیسبوک رادیو فردا در اختیار شماست، میتونید نظرتون رو اونجا بگید. پیام‌های شما در فیسبوک هم خونده میشه.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
این روزها یک فیلم انتقادی با نام من روحانی هستم در تهران منتشر شده که تحلیلگران و محافل سیاسی و خبری اون رو حمله تبلیغی علیه شخص حسن روحانی میدونن. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم از تهیه و توزیع این فیلم انتقاد کرده. مرتضی کاظمیان تحلیلگر و فعال سیاسی از پاریس پشت خط تلفنی رادیو فرداست. آقای کاظمیان، حمایت علی لاریجانی از حسن روحانی رو در مورد فیلم پخش شده در مورد آقای حسن روحانی چطور ارزیابی میکنید؟
من
من قبل از اینکه به حمایت آقای علیجان اشاره کنم، مایلم به نکته اشاره کنم که این مستندی که ساخته شده تقریبا گروه تهیه کنندهش یک همسویی و نزدیکی دارن به جهت فکری سیاسی به آقای سعید جلیلی و جبهه پایداری، و طبیعتا یک مرزبندی و فاصله معنیداری وجود داره بین آقای لاریجانی و جبهه پایداری که خب این خودش رو در ترکیب نیروها و نمایندگانی که در مجلس هستن نشون داده تا حالا. و فراموش نکنیم که آقای لاریجانی به نوعی متحد نانوشته آقای روحانی شده بعد از پیروزیشون در انتخابات. خب کسانی که نزدیک بودن به آقای لاریجانی در دولت سمت گرفتن، به ویژه مثلا به عنوان نمونه وزیر پیشتر آقای روحانی. طبیعتا در فضایی که میان روها و محافظه‌کاران عملگرا راست میانه در ایران همسو شدن با دولت اعتدالگرا، اعلام حمایت آقای لاریجانی از شخص آقای روحانی یا انتقاد ایشون به برخی از مضامین و محورهایی که در این فیلم مطرح شده به نظر من غیر مترقبه نیست و طبیعتا آقای لاریجانی چه از زاویه تاریخی و چه از زاویه سیاسی نقدهایی رو وارد کرده که خب قابل پیش بینی هست به عنوان کسی که هم اشراف داره بر بخشی از واقعیت تاریخی، هم به نوعی همسو هست با دولت اعتدال روحانی.
آقای کاظمیان، خطاب آقای لاریجانی در انتقاد امروزش به تولید کنندگان، سازندگان و پخش کنندگان این فیلم علیه حسن روحانی به چه کسانی هست؟
چنان که اشاره کردم کاملا مشخص هستش که کسانی که این فیلم رو تهیه کردن و به خصوص در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اینترنتی دارن اون رو تکثیرش میکنن، همسو هستن با به نوعی جبهه پایداری یا جریان راست افراطی و البته بخشی که حامیان سعید جلیلی هستن. و خب این جریان شاید مهمترین جریانی هست که در حال حاضر شمشیر رو از رو بسته برای دولت روحانی، نسبتی برقرار نمیکنه با تعامل تهران با غرب به ویژه در حوزه انرژی هسته‌ای، منتقد جدی گفتگوهای جمهوری اسلامی با 5+1 هستش و چنان که در این فیلم هم مشخص هست یک تصویر متناقضی از آقای روحانی ارائه میشه که همزمان با اینکه در برخی وجوه ایشون رو یک رادیکال و نه یک اصلاح طلب معرفی کنه که به نوعی بدنه اجتماعی حامی آقای روحانی رو از ایشون مایوس کنه به ویژه بخشای اصلاح طلب رو، همزمان ولی انتقادهایی داره به صورت مستقیم و غیر مستقیم دال بر اینکه روحانی مثلا تو هست با غرب یا مطابق اراده و میل اونها رفتار میکنه و این خب کاملا برمیخیزه از همون رویکرد راست افراطی و حامیان جبهه پایداری که یک چنین موازی در کارنامه اونها دور از سابقه نیست.
به نظرتون واکنش احتمالی دولت به انتشار این فیلم و این نوع حملات علیه حسن روحانی چه خواهد بود؟
من گمان نمی کنم که به صراحت اون تریبون های رسمی دولت خودشون رو وارد مواجهه با این دست اقدامات یا به طور مشخص این فیلم کنن، چون که قطعا متهم خواهد شد به این که با آزادی بیان در واقع نسبت سازگاری برقرار نمی کنه و داره دهان منتقدین یا به هر حال روایت کنندگان تاریخ رو با استفاده از اهرم های قدرت می بنده. اما همزمان امکاناتی و ابزارهایی در اختیار بدنه دولت هستش، چه در وزارت ارشاد چه در نهادهای انتظامی که خب مجبورن به رعایت یک سری ملاحظات اجتماعی سیاسی فرهنگی که به نظر میرسه شاید از طریق اونها بشه به نوعی کنترل کنن این انتشار این دست فیلم ها یا اقدامات رو. اما در نهایت چون این فیلم الان منتشر شده به نظر من دولت گریزی نداره جز این که توضیح بده در مورد بخشی از این برحال مواردی که در فیلم مطرح شده شفاف سازی تاریخی کنه و در باره برخی از اونها هم به اجماع سکوت کنه، چرا که به هر حال بخشی از کارنامه آقای روحانی هست و آقای روحانی مجبور در وجه اثباتی با یک رویکرد ایجابی حامیان خودش رو به ویژه بخشای دموکراسی خواه و اصلاح طلب جامعه رو همدل و همراه کنه و نشون بده که از اون کارنامه‌ای که در این فیلم داره بهش اشاره میشه فاصله گرفته یا رویکردهای جدیدی رو به دلایل متفاوت اتخاذ کرده.
مرتضی کاظمیان، تحلیلگر و فعال سیاسی از پاریس، سپاسگزارم که از طریق تلفن به ما پیوستید. همزمانی نبض هفته گرافیک در ایران و جهان، کارگردان فیلم شیار 143 رو به مراسم تقدیر از خودش راه ندادن، اجرای نمایش 2 لیتر در 2 لیتر صلح و رونمایی از کتاب شاهنامه طهماسبی، همه اینها در بخش فرهنگ و هنر امروز. هفته طراحی گرافیک در ایران همزمان با روز جهانی گرافیک آغاز شده. چند نمایشگاه در گالری خانه هنرمندان از جمله نمایشگاه پوستر منهای 30 از برنامه‌های این هفته است. جزئیات بیشتر رو بشنویم از فرج سرکویی. آقای سرکویی،
هفته طراحی گرافیک رو انجمن طراحان گرافیک برگزار میکنه و یکی از انگشت شمار مراسم رخدادهای هنری هستش که بخش خصوصی اون رو برگزار میکنه و همیشه هم موفق بوده در برگزاری اون. از هفته به اردیبهشت ماه شروع میشه و یک هفته ادامه داره و همونطور که شما اشاره کردین در گالری های گوناگون خانه هنرمندان نمایشگاه های گوناگونی برپا شده که از جمله نمایشگاه پوستر منهای 30 هستش که نسل آینده گرافیست های ایرانی هستند. کسانی که زیر 30 سال دارن دعوت شدن، کاراشون ارائه شده در یک نمایشگاه بزرگ که در 2 بخش هست، یکی بخش اجتماعی و دیگری بخش فرهنگی، که 245 اثر از 168 گرافیست جوان زیر 30 سال ارائه شده که اینا البته انتخاب شدن از میان آثار مختلف. یک نمایشگاه هم هست که از پیشکسوتان گرافیک ایران عباس سارنگ چه کاراش ارائه شده که از که پیشگامان گرافیک در ایران بوده، و همچنین یک نمایشگاهی از یک طراح شناخته شده آلمانی فونکس هکمن که آدم بسیار مشهوری هست به عنوان طراح مهمان، و همونطور که گفتم این تا 14 اردیبهشت ماه این نمایشگاه ادامه داره. در این حال لوح تقدیر ارائه شد به عباس سارنج و سرج آواکیان، دو تن از پیشگامان گرافیک، و همچنین در زمینه نشان اردیبهشت ماه رو در رشته تألیف و ترجمه به منصور کلاهکج و در ترجمه برتر به اشکان صالحی تعلق گرفت.
آقای سرکوی، کارگردان فیلم شیار 134 نتونست در مراسم تقدیر از خودش در دانشگاه شاهد حاضر بشه. چرا این کارگردان پشت در دانشگاه موند؟
این از وقایعی است که فقط میتونه در ایران اتفاق بیفته. فیلم شیار 143 رو نرگس آبیار کارگردانی کرده و میدونیم که این فیلم در جشنواره هم بسیار موفق شد و سیمرغ بلورین فیلم منتخب آرای مردمی رو دریافت کرد. قرار بود این فیلم در دانشگاه شاهد نمایش گذاشته شد و قرار بود که از کارگردانش تقدیر بشه. کارگردان رو دعوت کرده بودن، کارگردانم به دانشگاه سر ساعت رجوع کرد، اما گفتن که چون چادر نداره حراست دانشگاه شاهد راهش نداد. بخشنامه این هستش که هیچ کس حق ندارد بدون چادر وارد دانشگاه بشه، و ایشون گرچه لباس اسلامی داشتن و کاملا محجبه بودن، اما به دلیل نداشتن چادر اجازه ورود به مراسم تقدیر خودش رو پیدا نکردن و مراسم تقدیر بدون حضور کارگردان فیلم انجام شد.
خب بریم سراغ تئاتر. اجرای نمایش 2 لیتر در 2 لیتر صلح آغاز شده. درباره این نمایش اطلاعاتی دارین؟
این نمایش در تالار شمس و مسیح اوکو به صحنه رفته. نمایشی است که حمید رضا آذرنگ نوشته و کارگردانی کرد. در سال 1991 در یک بار در تالار چهارسوی تئاتر شهر به صحنه رفت. نمایش برگزیده تماشاگران بود. در 29مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر جایزه بهترین نمایشنامه را دریافت کرد و بازیگران مشهوری مثل بهرام شاه مقصودپور و راضیه برومند در این بازی میکنند و نمایشی است درباره صلح.
امروز کتاب شاهنامه طهماسبی در مراسم رونمایی میشه. این کتاب چه شاخصه هایی داره آقای سرکویی؟
شاهنامه طهماسبی در واقع یکی از بزرگترین آثار فرهنگی ایران هستش. میدونیم که این شاهنامه به دستور شاه اسماعیل صفوی دستور داد که برای پسرش یک شاهنامه نوشته بشه و نقاشی بشه، اما 2 سال بعد مرد، کار به اتمام نرسیده بود و پسر شاه طهماسب ادامه داد کار رو. نسخه اصلی 258 تصویر داره که از مکتب تبریز هستش، مکتب نگاریه تبریز، که زیباترین و آخرترین نمونه مینیاتور ایرانی و مینیاتور ایرانی است که نقاشی صحنه‌های شاهنامه رو نقاشی کردن. بعد خطش خط نستعلیق هستش و 15 نفر از بزرگترین نقاشان ایران از جمله میر مصور، آقا میرک، میرزا علی و دیگران نقاشی‌های این رو انجام دادند. بعد البته این کتاب رو 40 سال در دربار صفوی بود، بعد زمانی که سلطان سلیم دوم در دربار عثمانی به سلطنت رسید این رو به او هدیه دادند. تا اول قرن 19 هم کتاب اونجا بود، بعد گم شد و بالاخره در سال 1903 در نمایشگاه آثار هنر اسلامی پیدا شد و معلوم شد که بارون دوروفیت اون رو در اختیار داره و بعد البته آرتور کورتن اون رو گرفت و بعد البته اوراقش پراکنده شد به صورت ورق ورق در هر جاهای مختلف فروخته شد. می‌دونیم که قیمتشون، قیمت هر ورق این نسخه اصلی بسیار گران هستش، میلیون ها دلار خرید و فروش میشه، یه تعدادش هم موزه متروپولیتن خرید. به هر حال حالا فرهنگستان هنر ایران 171 تصویر رو از موزه های ایرانی خارجی گردآوری کرده، در 420 صفحه در خط سلطانی این رو چاپ کرده، 119 برگ در ایران موجود بوده، 33 برگ از موزه متروپولیتن عکاسی کردن، 9 برگ از مؤسسه آهان، 10 برگ از مجموعه خصوصی خلیلی و قرار است فردا رونمایی بشود. و هم دو تا مقدمه داره که متاسفانه هیچ لازم نبوده این مقدمه ها نوشته بشه، یکیش رو علی معلم دامغانی نوشته، یکیش هم محمود فرشتن، ولی به هر حال این کتاب قرار است در نمایشگاه کتاب ارائه بشه و اون موقع بیشتر درباره صحبت
کنم. ممنونم از شما فرج سرکوهی از آلمان.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
جایگزینی کارت اعتباری انرژی به جای یارانه نقدی، واکنش ها به فیلم من روحانی هستم و مرگ سالانه 1400 کارگر در محیط های کار. در صفحات داخلی روزنامه امروز نگاهی میکنیم به این چند رویداد و بیشتر از اینها مفصل تر از بخش اول با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، روزنامه شرق و جام جم از طرح شرکت ملی نفت برای جایگزینی کارت اعتباری انرژی به جای یارانه نقدی گزارش دادن، ماجرا چیه؟
بله، روزنامه جام جم نوشته که شرکت ملی نفت ایران طرحی رو به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارائه کرده که بر مبنای اون یارانه نقدی حذف بشه و به جای اون یک کارت اعتباری در اختیار واحدهای تولیدی در مرحله اول و در مرحله دوم در اختیار خانوارها قرار بگیره تا اونها هزینه های مصرف شده انرژی خودشون رو هم از برق، نفت، گاز و سایر اقلام رو از طریق این کارت پرداخت بکنن. روزنامه شرق جزئیات بیشتری در این زمینه منتشر کرده و نوشته که پیشتر هم در سال 88 طرح مشابهی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به دولت آقای احمدی نژاد پیشنهاد شده بود، اما یک تفاوت داشت اون طرح با این طرحی که در حال حاضر شرکت ملی پیشنهاد کرده و روزنامه شرق به اون اشاره کرده، و اون تفاوت هم این هست که در گذشته قرار بود مردم در صورت صرفه‌جویی بتونن مبلغی رو از این کارت‌های اعتباری به شکل نقدی بگیرن، اما در حالت فعلی، یعنی در طرح فعلی، این قضیه در نظر گرفته نشد.
روزنامه اعتماد واکنش ها به انتشار فیلم من روحانی هستم رو مورد توجه قرار داده، این واکنش ها چی هن؟
بله، روزنامه اعتماد نوشته که بعد از پخش و انتشار یک فیلم که با عنوان من روحانی هستم از سوی شفق مدیا تولید شده و در برخی از دانشگاه‌ها به اکران گذاشته شده، واکنش‌های متفاوتی از سوی مقام‌ها و چهره‌های سیاسی ابراز شده. از جمله روزنامه اشاره کرده که آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که خودش از اصولگرایان هست به صراحت روز گذشته واکنش نشون داده به این موضوع و تأکید کرده که در این فیلم با استفاده از دروغ قصد دارن که آقای روحانی رو تخریب بکنن. اما روزنامه اعتماد نکات تازه‌ای رو درباره این فیلم هم فاش کرده و نوشته که این فیلم در برخی از دانشگاه‌ها قرار بوده از سوی بسیج دانشجویی اکران بشه و یک فیلم دیگر هم در راه هست با عنوان لکه که 45 دقیقه هست و این فیلم هم به نوشته روزنامه اعتماد وزرای دولت آقای روحانی رو هدف قرار داد.
و روزنامه شهروند آماری درباره قربانی شدن صدها کارگر بر اثر حوادث کارگری در یک سال گذشته منتشر کرده، جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، این آمار رو روزنامه شهروند به نقل از آقای حسن صادقی قائم مقام دبیر کل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری منتشر کرده. ایشون گفته که در ایران حدود 3,700,000 کارگاه وجود داره که بازرسان وزارت کار هر 5 سال یک بار هم به این کارگاه ها سری نمیزنند و در سال حدود 13,000 تا 14,000 حادثه کارگری در ایران رخ میده که بین 1300 تا 1400 کارگر جان خودشون رو از دست میدن، اما مقام های وزارت کار در این زمینه پاسخگو نیستن.
شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا، ازت ممنونم.
متشکرم.
خب، نمیدونم چقدر با مسابقه گرامافون رادیو فردا آشنا هستین. معمولا یه ترانه قدیمی پخش میکنیم، از شما میخواییم حدس بزنین خواننده ترانه سرا و آهنگسازش که چه کسی هست. علاوه بر این مسابقه توی بخش موسیقی امروز از تازه‌های موسیقی بریتانیا میشنویم همراه با بردی افشین.
سلام. در بریتانیا چند روزیه که رسانه‌های عامه پسند کشور درباره احتمال وقوع یک اتفاق صحبت می‌کنند و اون هم احتمال فعالیت دوباره گروه اویسیس، یک گروه موسیقی راک که روزگاری نه چندان دور برای یک دهه موفق‌ترین و البته پرسروصداترین چهره موسیقی در بریتانیا بود، درست از میانه‌های دهه 90 میلادی تا سال 2005، یعنی 9 سال پیش. در این مدت هیچ هنرمند یا گروهی در این کشور به اندازه اویسیس به موفقیت‌های تجاری نرسیده بود و آهنگ‌ها و آلبوم‌هاش در جداول پرفروش‌ترین‌ها قرار نگرفته بود. اما گروه اویسیس بعد از 18 سال فعالیت 5 سال پیش منحل شد. اون هم به دلیل درگیری تنها دو عضو گروه که از روز اول همراه اویسیس بودند، برادران گلگر، لیام و نوئل. اما حالا یک اتفاق باعث شده خیلی ها باور کنند گروه موفق و پرطرفدار اویسیس قراره دوباره شکل بگیره. لیام گلگر که خواننده گروه اویسیس بود چند روز پیش در شبکه اجتماعی توییتر پیغام‌های رمزی رو منتشر کرد. او ابتدا حروف نام گروه رو به صورت جداگانه نوشت و بعدن هم اون رو به صورت کامل به علاوه اولین حرف از نام کوچک و نام خانوادگی خودش. البته بعد از این نه خود گلگر و نه سخنگوی از او در این باره حرف نزدن، اما خیلی سریع طرفداران گروه اویسیس امیدوار شدند که بالاخره اعضای این گروه رو روزی در کنار هم میبینند. واکنش‌هاشون سراسر فضای مجازی رو پر کرده بود و حتی بعد از این بنگاه‌های شرط بندی در بریتانیا شرط بندی رو بر سر احتمال حضور گروه اویسیس در فستیوال موسیقی مشهور گلستونبری مطرح کردند. اما مقامات برگزار کننده فستیوال گلستونبری این موضوع را رد کردند. با این حال همچنان رسانه‌های مختلف از احتمال فعالیت دوباره گروه اویسیس میگن و اون را بررسی میکنند. هنوز هیچ چیز قطعی نیست، اما این موضوع یادآور شده اویسیس همچنان در یادهای طرفداران موسیقی زنده است و هنوز هم حتی نامش میتونه بسیار جریانساز و تأثیرگذار باشه. آهنگی به اسم با خشم به گذشته نگاه نکن از دومین آلبوم گروه اویسیس، آلبومی که 19 سال پیش منتشر شده بود. اویسیس اولین آلبومش رو یک سال قبل از اون در سال 1994 میلادی به بازار داده بود و خیلی سریع همون اولین آلبوم از گروه چهره مطرح و موفق ساخت. اویسیس از جمله گروه‌های برجسته موج موسیقی بریت پاپ در دهه 90 بود. بریت پاپ عبارتیه که به یک جور سبک از موسیقی راک آلترناتیو اطلاق میشه، سبکی که در بریتانیا در دهه 90 چک گرفته بود. موسیقی که تحت تأثیر موسیقی پاپ راک دهه 60 و 70 بریتانیاییه. اما با هم در آخر به آهنگی قدیمی و ایرانی گوش میدیم که این شمایید. میتونید حدس بزنید از چه هنرمند یا هنرمندانی این آهنگ و اسمش چیه؟ اگر هم فکر میکنید حدستون درسته، اون وقت میتونید در مسابقه گرامافون شرکت کنید. برای این کار کافیه که جوابتون رو یک جورایی به دست اعضای گروه موسیقی رادیو فردا برسونید با ایمیل، پیام تلفنی، پیامک و سکایپ. اما یادآوری کنم فقط تا پنجشنبه این هفته ساعت 8:30 شب به وقت تهران فرصت دارید، درست تا قبل از شروع برنامه هفتگی فردا هنگ که در این برنامه اسامی برندگان هم اعلام میشه. ما با هم به آهنگ مربوط به مسابقه این هفته گرامافون گوش میدیم.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون، هنگ رادیو فردا.
خب با مسابقه گرامافون بخش دوم و البته تصویری صبحانه با خبر هم به پایان میرسه، اما هنوز 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده. میتونین از طریق گیرنده‌های رادیوتون بشنوین و با ما بمونید. ساعت 8 صبح در ایران با مجله زنده صبحانه با خبر به صورت مستقیم از رادیو فردا میزبانتون هستیم. یک ساعت از برنامه 90 دقیقه صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم و هنوز 30 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل براتون داریم. به شمایی که از اول این برنامه با ما بودین خسته نباشید میگم و اگه تازه با ما همراه شدین گرمترین درود و سلام به شما. بخش سوم صبحانه با خبر رو هم با خبرها کلید میزنیم. حمید فاطمی اینجاست با خبرهای این ساعت. آقای فاطمی
با سلامی دوباره. آمریکا و فیلیپین یک پیمان دفاعی 10 ساله امضا کردند. در آستانه ورود باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به فیلیپین، دو کشور امروز دوشنبه پیمان دفاعی 10 ساله ای امضا کردند که حضور نظامی آمریکا را در فیلیپین افزایش می‌دهد. وزیر دفاع فیلیپین و سفیر آمریکا در فیلیپین امضا کنندگان این پیمان بودند. باراک اوباما در آخرین مرحله از سفرهای آسیاییش روز دوشنبه از مالزی رهسپار فیلیپین شد. حمایت آمریکا از متحدانش در آسیای جنوب شرقی در مقابل نگرانی آنها از مقاصد چین از اهداف سفر آقای اوباما به این منطقه ذکر شده است. باراک اوباما در این رشته سفرها از کشورهای ژاپن، کره جنوبی و مالزی دیدار کرد و با اشاره آشکار به چین و روسیه کشورهای بزرگ را از اعمال فشار بر کشورهای کوچکتر برحذر داشت. مدیر کل سیاسی وزارت خارجه بریتانیا امروز دوشنبه وارد تهران می شود و درباره مسائل دو جانبه و بین المللی با چند تن از مسئولان سیاسی ایران گفتگو می کند. روابط بریتانیا و ایران در حال حاضر در حد کاردار غیر مقیم است. بریتانیا به دنبال حمله به سفارتش در تهران در آذر 1390 روابط سیاسی خود را با ایران قطع کرد. در پی ریاست جمهوری حسن روحانی از اسفند ماه گذشته روابط دو کشور در سطح کاردار غیر مقیم از سر گرفته شد. به گفته یکی از مشاوران کاخ سفید، تحریم‌هایی که این هفته از سوی آمریکا و اروپا علیه روسیه برقرار خواهد شد، فناوری پیشرفته برای صنایع نظامی روسیه و شرکت‌های تحت کنترل دوستان و نزدیکان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری این کشور را در بر خواهد گرفت. به گزارش آسوشیتد پرس، تونی بلینکن، معاون مشاور امنیت ملی آمریکا گفت تحریم‌های آمریکا و متحدانش علیه مسکو اثر چشمگیری بر اقتصاد روسیه خواهد گذاشت. وی گفت تحریم‌های کنونی هم تاثیرگذار بوده است، به طوری که بازارهای مالی روسیه به نسبت آغاز سال جاری 22% افت داشته، ارزش روبل به پایین‌ترین میزان خود رسیده است و سرمایه‌های خارج شده از روسیه به 70 میلیارد دلار می‌رسد. یک تن از ناظران ربوده شده سازمان امنیت و همکاری اروپا در اوکراین آزاد شد. 7 تن دیگر از این ناظران همچنان گروگان هستند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، سرگرد سوئدی توماس یوهانسون که جمعه گذشته ربوده شده بود در شرق اوکراین توسط افراد مسلح طرفدار روسیه، روز یک شنبه به دلایل پزشکی در شهر اسلاویانسک آزاد شد. طرفداران روسیه در یکی از شهرهای شرقی اوکراین از تأسیس یک جمهوری خودخوانده خبر دادند. به گزارش ایتارتاس، طرفداران روسیه در شهر لوهانسک عصر یک شنبه تأسیس جمهوری مردمی لوهانسک را اعلام کردند. عربستان سعودی از مرگ 8 نفر دیگر بر اثر ابتلا به ویروس بیماری تنفسی خاورمیانه‌ای خبر داد. وزارت بهداری عربستان سعودی که عصر یکشنبه این خبر را در وبسایت خود منتشر کرد، همچنین اعلام کرده است که در 24 ساعت گذشته 16 نفر مبتلا به این بیماری در عربستان شناسایی شدند. سندروم بیماری تنفسی خاورمیانه از زمان ظهور آن در عربستان در سال 2012 تا به حال جان 102 نفر را در این کشور گرفته است.
خبرها رو شنیدیم از حمید فاطمی، اما صبحانه با خبر ادامه داره با گزارش ها و گفتگوها. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه بار دیگر با پافشاری بر تهدید ایران هسته‌ای تاکید کرد که ایران خواهان نابودی اسرائیل است. آقای نتانیاهو گفت ایران در انبارهای زیرزمینی اورانیوم غنی سازی می کند و در حال به دست آوردن موشک‌های غارپیماست که قادرند کلاهک‌های هسته‌ای حمل کنند و تأکید کرد که این خطری است که کل دنیا را تهدید می کند. کیان معنوی در گفتگوی با هوشنگ حسنیاری، استاد مطالعات نظامی و استراتژیک در کانادا، نخست دیدگاه او را در مورد سخنان و نگرانی‌های آقای نتانیاهو جویا شده است. هوشنگ حسنیاری:
نگرانی های آقای نتانیاهو تازگی ندارند، به این معنا که چندین سالی که مقامات اسرائیلی بر این امر تاکید میکنند که ایران به دنبال تسلیحات هسته‌ای است و همچنین به دنبال نابودی اسرائیل. خب در زمان آقای احمدی نژاد صحبت هایی در این زمینه شد، مقدار زیادی اعتبار بخشید به حرف های افرادی در اسرائیل نظیر آقای نتانیاهو، منتها از اونجایی که آمریکایی ها و خود اسرائیلی ها هم بر این امر وقوف کامل دارند که توان هسته‌ای اسرائیل توان بسیار بازدارنده است و در نتیجه صحبت‌های افرادی نظیر آقای احمدی نژاد از نظر عملی غیر قابل تصور هست، خب از این حرفا استفاده تبلیغاتی زیادی کردند بعضی از مقامات اسرائیلی که در مقابل اونها البته رؤسای سرویس‌های جاسوسی اسرائیل به طور روشن اعلام می‌کردند همواره که چون این امری صحت نداره. امروز همین بحث‌ها رو آقای نتانیاهو با قدرت بیشتر تکرار میکنه، به خصوص از زمانی که توافق اولیه‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در مورد کنترل برنامه هسته‌ای ایران شروع شده و هرچه نزدیکتر بشیم به موعدی که قرار هست سر برسه و اون عبارت هست از دستیابی به یک توافق نهایی بین ایران و گروه 5 به علاوه 1، این حرف‌ها پررنگ‌تر خواهند شد، حرف‌های آقای نتانیاهو. ولی خب این بدان معنا نیست که بعضی از مقامات نظامی و سیاسی در ایران همواره تاکید بر این امر نمی کنند که ایران توان موشکی خود رو بالا برده، این توان بازدارنده خواهد بود و مسائلی از این قبیل، که این هم به تبع کمک می کنه به این تبلیغات بعضی از افراد در اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران. در نتیجه نگرانی ها بیشتر به نظر من جنبه روانی دارند در اسرائیل تا جنبه نظامی، به خاطر اینکه از نظر نظامی اسرائیل قدرت دفاع از خود رو داره و همچنین اسرائیل مهمترین قدرت نظامی منطقه خاورمیانه است که به وسیله بزرگترین قدرت نظامی جهان به اصطلاح محافظت میشه، یعنی ایالات متحده آمریکا.
آقای نتانیاهو گفته که ایران به گونه زیرزمینی اورانیوم غنی میکنه و در حال بالا بردن توان موشکیش است. به فرض اینکه ایران از توان هسته‌ای برخوردار بشه، آیا در زمان کنونی از دیدگاه استراتژیک این منطقی هست که ایران اسرائیل رو مورد حمله اتمی قرار بده؟
به اعتقاد من چنین نخواهد شد، به خاطر اینکه ببینین حتی اگر ایران امروز هم دارای یک دو سه بمب اتمی می بود که نیست، در مقابل اسرائیلی که بیش از 200 کلاهک هسته‌ای داره، حتی با در نظر گرفتن ابعاد جغرافیایی و مقایسه این دو کشور با هم، بی‌نهایت می شود به روشنه گفت غیر ممکن هست که ایران هسته‌ای از این تسلیحات علیه اسرائیل استفاده بکنه، به خاطر اینکه در مقابل اسرائیل توان هسته‌ای بسیار بسیار بالاتری داره و ضمن این که خب کشورهای دیگری هم در عرصه جهانی و حتی در منطقه خاورمیانه به هیچ روی تمایلی به چنین حمله از جانب ایران ندارن. در نتیجه به خلاف اون چه که در بعضی از محافل در غرب و در منطقه خاورمیانه از قول ایرانی ها گفته میشه که اینها افرادی هستند که در صورت دستیابی به سلاح هستی اون رو علیه اسرائیلی ها و یا کشورهای دیگری به کار میبرن، به نظر من از نظر استراتژیک همونطوری که شما اشاره کردین چون این امری غیر قابل تصور هست و غیر واقعی به نظر میاد.
نظر شما راجع به توان موشکی جمهوری اسلامی چی است؟
خب ایران چون توانی رو داره امروز، این توان در حال افزایش هست ظاهرن و همونطوری که باز بعضی از مقامات نظامی در ایران بارها اعلام کردن، این توان برای بازدارندگی است، یعنی اینکه مانع از حمله کشورهای دیگر به ایران خواهد بود. منتها اگر این توان موشکی ایران رو مقایسه بکنیم با توان موشکی اسرائیل، در این زمینه هم به نظر من و به نظر بسیاری از متخصصین هم توان موشکی اسرائیل بسیار بالاتره، ضمن این که از سپر ضد موشکی آمریکا هم برخوردار هست و خود اسرائیل هم چندین دهه است که بر روی سیستم های ضد موشکی کار میکنه. در نتیجه ضمن این که بایستی اشاره کرد به افزایش توان موشکی ایران در مقابل که اسرائیل کشوری نیست که از چنین توانی برخوردار نباشه.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2420 733 59 55 55.
وبسایت کلمه به نقل از سایت سهام نیوز که با خانم کروبی مصاحبه کرده نوشته که فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی از رهبران معترضان به انتخابات 88 میگوید آقای کروبی در حضور ماموران امنیتی اعلام کرده که حاضر است در یک دادگاه علنی و قانونی به دفاع از خود بپردازد. این صحبت ها رو خانم کروبی در واکنش به نامه آیت الله خائری شیرازی از اعضای مجلس خبرگان که خطاب به میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفته بود مطرح کرده و گفته از این که آقای حائری اونها رو به خاطر نفوذ کلام و پایگاه مردمیشون سرزنش کرده تعجب کرده. در همین ارتباط حسین قویمی با مهدی تقی محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی در لندن گفتگو کرده و ابتدا درباره متن نامه آیت الله حائری شیرازی پرسیده. محمد تقی کروبی در لندن:
هفته گذشته آیت الله حائری نامه‌ای نوشتند به پدر من آقای موسوی و در این نامه ضمن احترام که به این عزیزان کردن، اما اساس نامه و گفتمان ایشان این بود که رهبران جنبش سبز بیان از اشتباه خودشون عقب نشینی بکنن و از مسئله مشکلات کشور رو حل بکنن. نگاه آقای آیت الله حائری به این موضوع این بود که حکومت رو در جایگاه حق نشونده بودن و معترضین رو در جایگاه باطل. حکومت و رفتارش رو مطلق حق گونه تلقی کرده بودند و حتی با تمثیلی که از انجیل به کار گرفته بودند، گفتگوی بین ابلیس و خدا در اونجا معترضین رو در جایگاه ابلیس نشونده بودند و حکومت رو در جایگاه خدا. در رابطه با این موضوع سهام نیوز مصاحبه با مادر من کرده بود که به هر حال نظر و آقای کروبی در این نامه چگونه پاسخ بود. خب مادرم در این نامه معلن کرده بود و مشخص کرده بود که خب همه میدونن که این نوع گفتگو یک طرف است، یعنی از طرف حکومت هر گونه صحبت و اتهامی که میخواد زده میشه و یا افراد نامه های سرگشاده میمیسن با علم به این که اصلا نمیدونی پاسخگویی وجود نداره. موضوع آقای کروبی در رابطه با نامه های حائری و امثال اون چگونه است؟ ایشون خیلی سریع و شفاف پاسخ دادن که پدر آقای کروبی بارها گفتن و بارها برای این نکته تاکید کردن که من آمادگی این رو دارم در یک محکمه حاضر بکنم طبق اصل 168 قانون اساسی. قضات این محکمه و هیئت منصفه این محکمه را هم ارباب قدرت تعیین کنن، نسبت به اونم هیچ اعتراضی ندارم. هر اتهامی هم حکومت فکر میکنه و مطلبی داره در کف خاصش اعلام بکنه و من نسبت به مسائل و مباحث بسیار جدی از جمله ضعف جمهوریت نظام و مهندسی انتخابات 88 و مسائلی که بر فرزندان این کشور رفت در بازداشتگاه‌ها دفاع خودم رو در جهت اطلاع ملت ایران بیان میکنم.
آقای کروبی، آخرین باری که مادر شما تونستن آقای کروبی رو ببینند یا افراد خانواده به دیدار ایشون رفتن که بوده و اصولا آیا این نامه به دست آقای مهدی کروبی رسیده؟
از این خانواده که هفته یک بار ملاقات کردم با پدرم، ولی از زمانی که ما پدر رو به منزل انتقال دادن مادرم در اینجا حضور دارد. مادرم به بیرون چون میتونن بیان اخبار رو میشنون و برای ایشون محتوای نامه رو شفاهن گفتن، اما چون تغییری در نحوه نگهداری حرف ایجاد نشده به این معنی که حتی هنوز روزنامه هایی که ایشون میخواد اونا رو داشته باشه یا سایت ها دسترسی به اخبار آزاد نداره، به طور مکتوب نه دریافت نکردن.
وضعیت روحی و جسمی آقای کروبی چطوره؟ حالشون بهتره بعد از اینکه مدتی در بیمارستان بستری بودن؟
خوشبختانه بعد از عمل روند بهبودی ایشون بدیگه از زمانی که منزل انتقال داده شدن و میتونن از هوای آزاد استفاده کنن بهتر شد. اما خب پدر ما در طول این مدت کاهش وزن جدی داشتن، حتی همین اخیراً هم باز این موضوع مورد توجه پزشک محترم اطلاعات بود. دو سه روز پیش هم ایشون رو برای پیگیری همین موضوع مجدداً بیمارستان بردن. میدونید مجموعاً پدر از زمانی که وارد حرش شده تا الان یک چیزی نزد 11 کیلو کاهش وزن داشته و تا آخرین چیزی که بودن وزنشون از 85 کیلو که بودن به 74 کیلو رسیده. این کاهش وزن رو در دردها و نگرانی داشته بردن و پیگیری کردن، اما با همه این مسائل روحیشون فوق‌العاده خوبه. این نگاه ها و تبلیغات یک طرفه تنها برای اقناع طرفداران افراطی حکومته، نه برای چیز دیگه.
عزیزان در شورای درون آنها رو
عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه‌ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
دوشنبه‌ها مجله شامگاهی رادیو فردا راست ساعت 7:30 شب به وقت ایران میتونید نمای دور، نمای نزدیک رو بشنوید. اما با افزایش بهای حامل‌های انرژی به ویژه بنزین، میانگین مصرف روزانه این فرآورده استراتژیک نفتی در ایران کاهش پیدا کرد. علاوه بر افزایش قیمت‌ها، چند سیاست جدید برای مهار جهش دوباره مصرف بنزین از طرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام شده. از آغاز امسال چند بار میانگین مصرف بنزین در ایران به مرز 100 میلیون لیتر در روز نزدیک شد، ولی با افزایش بهای بنزین در سراشیبی سقوط قرار گرفت. آبتین صدر گزارشی داره در همین باره.
آمارهای شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نشان می‌دهد که پس از افزایش قیمت بنزین، مصرف این فرآورده نفتی از روزانه 100 میلیون لیتر در سال جاری با کاهشی حدود 50% به 53 میلیون لیتر رسیده است. اما عباس کاظمی، معاون وزیر نفت ایران، در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره این کاهش مصرف بنزین گفته قضاوت زود است. به گفته مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، جدای از این موضوع، برنامه‌هایی در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران برای مدیریت مصرف بنزین تعریف شده است. به گفته آقای کاظمی، یکی از سیاست‌های در دست اجرا متنوع سازی سبد سوخت خودروها با توسعه صنعت CNG و عرضه گازوئیل برای خودروهای سواری است. معاون وزیر نفت ایران میگوید که با بهره برداری از طرح‌های جدید پالایشگاهی، ظرفیت تولید گازوئیل با استاندارد یورو 4 افزایش یافته است. این مقام مسئول یکی دیگر از سیاست‌ها را جدای از افزایش قیمت‌ها، بهره برداری از طرح‌های جدید پالایشگاهی به منظور ارتقای بهبود کیفیت بنزین عنوان کرده است. معاون وزیر نفت ایران در این باره میگوید با بهره برداری از فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس، ایران نیازی به واردات یا تولید بنزین در پتروشیمی‌ها ندارد. به گفته او، سال آینده ظرفیت تولید بنزین با اجرای فاز اول طرح ستاره خلیج فارس حدود 12 میلیون لیتر در روز افزایش می‌یابد. اما فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، درباره سناریوهای مطرح شده از سوی دولت برای مدیریت موضوع بنزین با در نظر گرفتن قانون هدفمندی یارانه‌ها میگوید:
بالا رفتن بهای بنزین یکی از مراحلی هست که در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای واقعی کردن بهای این کالا پیش بینی شده. با در نظر گرفتن شرایطی که قانون تعیین کرده، اگر هدفمند کردن یارانه‌ها تا آخر اجرا بشه، قیمت هر لیتر بنزین آزاد تا پایان برنامه پنجم 1550 تومان از قیمت فعلی گرانتر خواهد. طبعا یک چنین افزایشی فعلا با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد ایران و همینطور زندگی بسیار سخت مردم قابل تصور نیست و به احتمال قریب به یقین در اجرای قانون انعطاف‌های زیادی در نظر گرفته خواهد شد، از جمله از لحاظ زمانی.
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرده تا اطلاع ثانوی محدودیتی برای عرضه بنزین ذخیره شده 400 تومانی در کارت‌های سوخت تعریف و اجرا نخواهد شد. بر این اساس همکنون با احتساب بنزین ذخیره کارت‌ها، این فرآورده نفتی با 6 نرخ در جایگاه‌های سوخت ایران عرضه می‌شود. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران پنج شنبه قیمت بنزین آزاد را 1000 تومان و قیمت بنزین سهمیه‌ای را 700 تومان اعلام کرد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
و نوبت پیامک هاست. دوستی به اسم کیفان نوشته: رویدادهای اخیر نشان داد هرگاه مردم به گونه‌ای در صحنه باشند یا اظهار وجود کنند، با کلام یا قلمی یا قدمی رژیم یا مجبور به عقب نشینی می شود، مانند لغو موقتی حکم اعدام ریحانه و یا اعتراف به کرده خود مانند 350 در پنجشنبه سیاه. پس هم بیا دریغ نکنیم از آنچه برمی آید از ما. منظور کیوان از 350 بند 350 زندان اوین هست. دوستی از شهر ایج فارس ابراز لطف کرده، صبح خیر گفته به ما و همینطور سایر شنونده ها. میم دال از نتنز نوشته آقای خامنه‌ای یه روزی میرسه که همین گروه شفق سپاه مستند من خامنه‌ای هستم رو بسازن، شما چیکار میکنین؟ اگه اجازه دادین روحانی بیاد تو گود، پس چرا سنگ میندازین؟ همه کارا دست شماست. اگه دلتون برای حال و روز وخیم ایران و ملت ایران میسوزه، امر کنین دشمنان داخلی خاموش بشن. رضا لعل گلستانی پیامکی فرستاده که قابل خوندن نیست، پیامک شخصیه. دوستی نوشته نخست وزیر کره جنوبی برای غرق شدن کشتی حامل دانش آموزان کشورش استعفا داد، قابل توجه بعضی ها. و دوستی هم نوشته لطفاً از وزیر راه بپرسید مردم تا کی باید برای رسیدن به شمال از طریق جاده باریک و شلوغ چالوس زجر بکشن.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
با یک گزارش ادامه میدیم. صبحانه با خبر رو رسانه‌های ایران گزارش دادن که چک بابک زنجانی به ارزش 2 میلیارد یورو وصول نشده. رضا جمالی گزارشی داره در همین باره.
در حالی که عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز یکشنبه اعلام کرد که بابک زنجانی در صورت پرداخت بدهی‌هایش از زندان آزاد خواهد شد، یک عضو کمیسیون پیگیری این پرونده در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که چک بابک زنجانی به ارزش 2 میلیون یورو روز شنبه هفته جاری برگشت خورده است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، امیر عباس سلطانی نماینده بروجن در مجلس در این باره اضافه کرد که تاکنون تمامی چک هایی که از سوی بابک زنجانی برای پرداخت بدهی هایش صادر شده وصول نشدند. این نماینده مجلس افزود اطلاعات این پرونده برای صدور حکم در اختیار قوه قضایی قرار گرفته است. بابک زنجانی بازرگان میلیاردری است که به خاطر بدهی 2 میلیارد و 200 میلیون یورویی‌اش به وزارت نفت از دیماه سال گذشته در بازداشت به سر می‌برد. آنطور که روزنامه اعتماد چاپ تهران درباره چک 2 میلیارد یورویی بابک زنجانی نوشته، این چک اندکی پیش از بازداشت آقای زنجانی به وزارت نفت داده شده که اینک وصول نشده است. شنبه یه هفته جاری نیز خبرگزاری فارس به نقل از اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران نوشت که بابک زنجانی از سازمان تأمین اجتماعی 30 هزار میلیارد تومان پول گرفته و ضمن به جای نگذاشتن هیچ ردی از خود در قبال دریافت این پول، آن را نیز هنوز به سازمان تأمین اجتماعی باز نگردانده است. پرونده بابک زنجانی از مهمترین و بزرگترین پرونده‌های اقتصادی در حوزه آنچه که فساد مالی خوانده شده در ایران است. آقای زنجانی از تاجران نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد محسوب می شد و به گفته مقامات ایران یکی از وظایفش با دور زدن تحریم ها فروش نفت ایران به خارج بوده است. طبق اتهامات اعلام شده، او بخشی از پول فروش نفت را به وزارت نفت باز نگردانده است. از مدتی پیش نیز کمیسیون اصل 90 مجلس در شناسایی اموال بابک زنجانی به این نتیجه رسید که بیشتر دارایی های آقای زنجانی در خارج از کشور است. یکی از اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس عزت الله یوسفیان ملا اعلام کرده که بابک زنجانی جزو سرمایه‌داران بزرگ دنیا است. با این حال این نماینده مجلس گفته است که ما به دنبال پول خود هستیم و کاری به سرمایه‌های او نداریم.
کارنامه.
من کارگر شهرداری شیرازم.
این بچه ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش می شود.
پس به وقت تهران 6:30 عصر کارنامه درباره کارگران. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفر خود به کشورهای شرق آسیا روز شنبه به عنوان نخستین رئیس جمهوری آمریکا پس از نزدیک به نیم قرن وارد مالزی شد. آقای اوباما پیشتر از ژاپن و کره جنوبی دیدار کرده و تور آسیایی خود را با سفر به فیلیپین به پایان خواهد برد. در همین ارتباط همکارم نوشین سید حسینی گفتگویی کرده با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین المللی در دانشگاه کارولینای شرقی در آمریکا، و ابتدا درباره اهمیت سفر رئیس جمهوری آمریکا به کشورهای شرق آسیا پرسیده. جلیل روشندل:
سفر رئیس جمهوری آمریکا به مناطق شرق آسیا از ابعاد مختلفی حائز اهمیت است. در درجه اول به لحاظ کوتاه مدت برای توسعه روابط اقتصادی تجاری اهمیت داره، ولی از لحاظ دراز مدت و اهداف استراتژیک و امنیتی همین منطقه بسیار اهمیت داره. بایستی توجه داشته باشیم که بسیاری از کارشناسان پیش بینی میکنن که مثلا تا سال 2025 به بعد چین به عنوان قدرت اقتصادی این منطقه ظهور خواهد کرد و ممکن استش که از لحاظ اقتصادی آمریکا حتی به مرحله دوم اقتصاد دنیا نزول پیدا بکنه. به همین دلیل استش که برنامه‌های دراز مدت اقتصادی و امنیتی و استراتژیک در واقع همیشه چندین دهه پیشتر شروع میشه، و این رو من اقدامی در جهت گسترش اهداف امنیتی و استراتژیک میبینم در اون منطقه.
آقای روشندل، در بین چهار کشوری که آقای اوباما بهش سفر میکنه، یکیش هم مالزی هست که هنوز آقای اوباما امروز یک شنبه در اونجا به سر میبره. با توجه به اینکه بعد از حدود نیم قرن، یعنی 48 سال، یک رئیس جمهوری آمریکا به این کشور سفر میکنه، به نظر شما چه اهمیتی داره این سفر؟
من فکر میکنم یه بخش کوچیکی از این قضیه باید برگرده به این که پرزیدنت اوباما در دوران کودکی خودش مدتی رو در اون مناطق، البته در اندونزی در همسایگی مالزی گذرونده، ولی مهمتر از اون این هستش که از زمان پرزیدنت جانسون حدود 50 سال پیش تا به حال خیلی رؤسای جمهوری آمریکا به این مناطق سفر نکرده بودن. مالزی یکی از 12 کشوری است که در افق تبادلات دراز مدت آمریکا قرار میگیره. بنابراین برنامه دراز مدت هست و مالزی نقش بسیار مهمی داره به چند دلیل. یکی این که مالزی دارای اکثریت جمعیت مسلمان هست، ضمن این که از تنوع مذاهب هم برخوردار هست، و بنابراین برای آمریکا ایجاد رابطه دیپلماتیک، اقتصادی، تجاری و استراتژی و هم امنیتی با یک چنین کشوری خیلی حائز اهمیت هست. مالزی با چین اختلافات تاریخی داره در بعضی از مناطق دریایی جنوب چین، و جزایری که مورد اختلاف هستن دارای منابع مهمی هستن، و به طور یقین دوستی آمریکا با مالزی از نگاه مالزی یک دوستی ذی قیمتی است که مالزی میتونه روی حمایت و دوستی آمریکا حساب بکنه. و البته همونطور که میدونیم سفر بعدی رئیس جمهور به فیلیپین هست، اونجا هم یک مسائل مشابه وجود داره. در مجموع این تبادلات دراز مدت آمریکا با اون چه که مشارکت به اصطلاح ترانس پاسیفیک نامیده میشه حائز اهمیت دراز مدت هست.
آقای روشندل، فکر میکنید که آیا سفر باراک اوباما به این چهار کشور در شرق آسیا تأثیری بر روابط بین آمریکا و چین خواهد داشت؟
به طور یقین همونطور که اشاره کردم، چون بحث برنامه ریزی استراتژیک و دراز مدت هست، چین از این روابط استقبال نمیکنه، و این روابط شروع یک حرکت دراز مدت هست که بعد از اینا شاهد خواهیم بود آمریکا با دقت این رو ادامه خواهد کرد. اینطوری نیستش که یک نوع رابطه خصمانه داره اینجا شروع میشه، نه، اینجا بیشتر محاسبات استراتژیک هست تا روابط خصمانه، و به همین دلیل احتمال داره که در سیاست‌های آتی چین تعدیل‌های صورت بگیره، چه به لحاظ نزدیکی به همون کشورها در منطقه ترانس پاسیفیک و یا چه به لحاظ روابطش با آمریکا.
جلیل روشندل بود، استاد علوم سیاسی و امنیت بین المللی در دانشگاه کارولینای شرقی در آمریکا، به پرسش‌های همکارم نوشین سید حسینی پاسخ می‌داد. صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. فایل صوتی این برنامه هم مثل برنامه‌های ما باقی برنامه‌های ما روی وبسایت radiofarda.com قرار می‌گیره. که فرصت نمی‌کنیم به صورت زنده برنامه‌های ما رو بشنوین، می‌تونین در وبسایت ما همه برنامه‌هامون رو هر وقت که دلتون بخواد بشنوین. وقت خداحافظی من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه بچه‌های صبحانه با خبر ازتون خداحافظی می‌کنم و یه روز شیرین پر از اتفاقای خوب براتون آرزو دارم. تا فردا و یه صبحانه با خبر دیگه، خدا نگهدار.